بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحیل به شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی افاضه فرمود که در این روز مبارک در این مجلس نورانی که همه افتخار نوکری و سربازی وجود مقدس منی اسعر و آنا فدا را دارند حضور پیدا کنم و وظیفه اصلیم که عرض ارادت هست انجام بدم و ضمناً اطاعت امری کرده باشم و راجب این فضی موضوعاتم و قول خودمون ریشی به جنبانیم. الله از دیگه اصلی بنده خوش آمدگویی هست و اظهار تشکر از زحمات و خدماتی که عزیزان داشتند و دعا برای این که و توفیقاتشون افزوده بشه. به دلائلی و از جمله این که مقام معظم رهبری ایده الله تعالی امسال رسال اقتصاد و فرهنگ نامیدند و تأکید کردند که مسئله فرهنگ خیلی مهمتر از اقتصاده. اگر رخنه‌ای در اقتصاد پیدا بشه میشه اون رو به نحوی با سبد کالایی پر کرد، اما رخنه فرهنگی را نمیشه ترمیم کرد و به دنبالش هم در فرصت‌های مختلف روی مسئله تأکید فرمودن. موضوع بحث این جلسه محورش فرهنگ. ما هم که به همطور آقایون از ده‌ها سال پیشتر آشنایی دارن، کارمون همین خوندن کلیات ابوالبقاست. باز هم تأکید میکنم من هنوز این کتاب رو ندیدم، اما شنیدم که کلیاتی هستین. خدا رحمتش کنه حالا هر کی بودین، بالاخره یک الگویی دست ما داده که کلیگویی کنیم. بله، نکته هایی به نظرم رسید حول و حوش این مسئله فرهنگ و نامگذاریش و فعالیت های فرهنگی و اینها شاید توجه بهش مفید باشه، انشاءالله بی ضرر است. وقتی این اندازه حالا من روی این جهت تکیه می کنم که تأکید می کنند که فرهنگ از اقتصاد مهمتره، با اینکه اگر شما نامهای سالهای قبل را مروری بکنید، 7-8 سالش رو که فلجون من یادم هست محورش اقتصاده. همه نامگذاری هایی که در 7-8 سال قبل بوده محور همش اقتصاد، جهاد اقتصادی، کار و سرمایه و نمیدونم چی و فعالیت های مختلف، حماسه اقتصادی. این که بعد با این که امروز هم مسئله مهمه، دنیا مسئله اقتصادمه و کشورهای اروپایی در شرف ورشکستگی هستن، خیلی هاشون شاید هم ورشکسته باشن ابراز نمی کنن. مشکل اقتصادی مشکل جهانگیریست امروز. به چه دلیلشون؟ باز هم با اینکه اقتصاد را اول ذکر می‌کنند، بعد می‌فرمایند فرهنگ مهمتر از اقتصاد. چرا؟ خب فرهنگ شامل مقولاتی میشه که اکثر اونها را میشه فروع ملی‌گرایی نامید. یعنی خورده فرهنگ هایی است که زبان فارسی، آداب و رسوم ایرانی، تاریخچه ایران، شخصیت های ایران، خدمات ایرانی ها به تمدن دنیا، تمدن ایرانی، این ها چیزهایی است که در فرهنگ، در زیر واژه فرهنگ مندرج است. و همه اینا هم کمابیش مورد قبول مردم هست. شاید در بین مثلا 75-6 میلیون جمعیت ما نمیدونم 75-6 نفر پیدا بشن که با اینا مخالف باشن، یعنی زدیگتی داشته باشن با اینا، کاری بکن اینا از بین بره، خراب میشین. چیه مسئله که مسئله فرهنگ مهمه، از اقتصاد مهمتره، رخنه درش قابل ترمیم نیست؟ موسیقی ایرانی هست، رقص‌های محلی هست، گویش‌های ایرانی هست، کارهای دستی ایرانی هست، آش‌هایی است که ایرانی‌ها می‌پزن، اینا جزء فرهنگ ماست. لباس‌های ایرانی‌ها هست، اقوام ایرانی چه لباس‌هایی می‌پوشند، چه آداب و رسومی دارن. آیا اینا چیزیست که رخنه درش بسیار خطرناک است و قابل ترمیم نیست؟ احساس خطری شده نسبت به این موضوعات. فکر نمی کنم اینا یه همچه موضوعی باشه که اینقدر اهمیت توشه باشه. ما اصلا در دوران ستمشاهی هم اصل سیاست کلی کشور ناسیونالیسم بوده، میگفتن ناسیونالیسم مثبت. بعد از انقلاب هم کسی با اینا مخالفتی نداره، اکثر قوم آداب و رسوم خودشون دارن انجام میدن. احیانا گاهی ممکنه گفته بشه بعضی از رفتارها و آداب و رسوم با ارزش‌های اسلامی مناسبت نداره، سعی کنید رعایت احکام شرعی بشه. اگه مخالفتی بشه در همین حدود هاست. آیا این است که خطری است قابل ترمیم نیست؟ یعنی بگن مثلا بعضی رقص هاتون باید اسلامی باشه، مخالف با اسلام نباشه، این یه رخنه است که قابل ترمیم نیست؟ و مقام معظم رهبری احساس خطر کردن نسبت به این که چرا کسانی میگن احکام شرعی را رعایت کنید در مثلا آداب و رسومتون؟ حالا پی بردن به این که همچون خطری متوجه جامعه ماست و فرهنگ ما در خطره، چون گفتن بعضی جاش باید رعایت احکام اسلامی بشه. نه نه نه، بذارید هر کار کامی خود بکنید، فرهنگ ایرانی محفوظ باشه، مبادا رخنه ای بشه در اینها. اینجوریه؟ یا مسئله چیز دیگری است؟ منظور از این فرهنگی که احساس خطر میشه فرهنگ اسلامی است. اگر احساس خطر میشه این است که زمینه ای فراهم شده، شرایط جهانی، بین المللی، داخلی، شیاطین انس، جن، مجموع اینها زمینه ای را فراهم کرده که فرهنگ اسلامی در معرض خطر هست. ممکن است رخنه‌ای درش بشه و اگه رخنه‌ای بشه این قابل جبران نیست. کدوم یک از این دو تا مسئله مطرح است؟ وقتی می‌فرمان سال فرهنگ، یعنی اون فرهنگ، فرهنگ ملی، زبان و گویش و آداب و رسوم و آشپزی و لباس و اینا هست، تأکیدشون اینها احیا بشه، مبادا لطفه‌ای بهش بخوره یا احساس خطر نسبت به فرهنگ اسلامی است. حدس ما اینه، حالا اگه فهم ما کجه بفرمایید کج میشه، حدس ما اینه که ایشون احساس خطر نسبت به فرهنگ اسلامی کرده. شأن رهبر انقلاب، انقلاب اسلامی، این اگه خطری احساس میکنه برای این انقلاب از اون جهتی که اسلامی است احساس خطر میکنه. خب حالا بنا رو بر این میذاریم، حالا اگر آقایون نظرشون مخالفه بنده اصراری ندارم که بنده نظر بنده رو قبول کنن. من روی این فرض صحبت که منظور مقام معظم رهبری این بوده که احساس خطر نسبت به فرهنگ اسلامی کرده. خب اولین سوال که میشه که اصلا فرهنگ اسلامی یعنی چی؟ به جای اینکه ما بحث‌های لغوی و اصطلاحی و اینا بکنیم، باز فرض رو بریم می‌ذاریم که اساس فرهنگ اسلامی باورها و ارزش‌های اسلامی است. و از اون جهتی فرهنگ گفته میشه که نهادینه شده باشه و جامعه اینا رو پذیرفته باشه. تقریبا در تعریف فرهنگ همه کم و بیش اینا پذیرفتن، چه آداب و رسومش، چه خط، چه نمیدونم نحوه زندگی، سبک زندگی، سایه دیگه را همه را گفتن. وقتی در یک جامعه نهادینه میشه، اگر کل جامعه بپذیره میشه فرهنگ عمومی، اگر بخشهایی از جامعه بپذیره میگه خورده فرهنگ. پس منظور اینه که باورها و ارزشهای اسلامی در جامعه نهادینه میشه، کل جامعه ما، مگر استثناءاتی که خب همیشه ممکنه وجود داشته باشه و داره. و همون دلیلی که این کشور جمهوری اسلامی است، با اینکه اقلیت‌های مذهبی یهودی، زردشتی، نصرانی وجود داره، اونا هم حقوقشون محفوظ در سایه اسلام، ولی کشور جمهوری اسلامی است. و همین دلیل فرهنگ هم باید فرهنگ اسلامی باشید. اگه خورده فرهنگ هایی در گوشه و کنار برای خودشون حقوق اسلام برای اونها در نظر گرفتی، اونها هم حقوق خودشون را فهم داشت، اما در سایه اسلام. خب اینم فرض دوم که منظور از فرهنگ فرهنگ اسلامی باشید، و منظور این است که باورها و ارزش‌های اسلامی در جامعه نهادینه میشه، حالت ثباتی پیدا بکنه، درونی بشه. خب سوال سوم اینه که مگه چی شده که امسال این عنوان انتخاب شده؟ کشوریست مسلمان، بیش از شاید 90% مسلمان باشن. من دقیقا آمار ندارم، البته آمارهایی هم که میگن نوسان دارید، که کم و زیاد میشه، ولی قطعا بیش از 90% جمعیت کشور مسلمان هستن، همه اسلام را قبول دارن، باورهای اسلامی، خدا و پیغمبر، قیامت، قرآن، احکام اسلام را قبول دارن. همه چی شده که احساس خطری شده؟ میگن مبادا رخنه‌ای پیدا شده. آیا خطری وجود داشته و حالا تشدید شده که موجب این شده که تکیه بشه روی حفظ و فرهنگ اسلامی و احیای فرهنگ اسلامی. جریان چیه؟ خب اگر ما همینطور این تعریف رو برای فرهنگ اسلامی پذیرفتیم که یعنی جامعه باورهای اسلامی و ارزش‌های اسلامی رو بپذیرند، آیا جامعه ما اینجوری هست یا نیست؟ این پذیرش یه وقت پذیرش 100% به طور کلی و کامل هست. اگه اینجور باشه، انتظار این باشه که یک جامعه هم از لحاظ کمیت همه افراد جامعه، همه اقوامش، همه گروه های سنی، همه قشرهای جامعه یکسان در اختیار فرهنگ اسلامی باشن، باورهای اسلامی رو همه قبول داشته باشن، به ارزش‌های اسلامی هم احترام بگذارن، احکام هم احکام اسلامی باشن. این شاید در از اول خلقت حضرت آدم تا به حال همچه جامعه تحقق پیدا نکرد، هیچ وقت نبوده. در بهترین اوقات، در بهترین زمانها، زمانهایی بوده که مثل زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه، حکومت امیرالمومنین و زمان امیر، از یک طرف هنوز تعالیم شخص پیغمبر در میان مردم وجود داشت، تربیت شده های دست خود پیغمبر حضور داشتن، اصحاب بدرهانه این هنوز خیلی هاشون بودند، کسانی که سالها در راه اسلام مبارزه کرده بودند و اسلام را به کرسی نشونده بودند و جامعه اسلامی تشکیل داده بودند. بنیانگذاران جامعه اسلامی هنوز در زمان امیرالمومنین بودند. و کسانی که حالا به دست جانشین پیغمبر امام معصوم هدایت شدند. کسی که علاوه بر مقام الهی و معنوی، کسی است که در عالم بشریت نمونه عدالتی، حتی کفار و دشمنان اسلام هم می دونن که نماد عدالت در میان بشریت علی است. مگه یک کسی اراد خاصی داشته باشی؟ ولی سایر اقوام هم بت پرستان قبول دارن، یهودیان قبول دارن، نصرانیان. بعضی ها اصلا مسلمان شدنشون به خاطر به عشق علی بوده، اول علی رو شناختن بعد مسلمان شدن. بهترین زمانی که ما در طول تاریخ اسلام میتونیم نشون بدیم که فرهنگ اسلامی در جامعه حاکم بوده، زمان امیرالمومنین بوده. وقتی از امام هم در فرانسه پرسیدن که اگه شما پیروز بشید چه نوع حکومتی به وجود میارید، گفت حکومت علی. اونا میگه حکومت علی، اونا میفهمن یعنی چی، هرچی دیگه میگفت نمیفهمیده، چون علی رو میشناسن، همه دنیا میشناسن. در زمان امیرالمومنین چجور بود؟ همه مردم باورهای اسلامی رو قبول داشتن، به پایبند ارزش‌های اسلامی پایبند بودن. بعضی حکومت هایی که خود علی نصب میکرد از میان فامیل خودش، از میان نزدیکترین نزدیکانش، از بین پسر عموهاش، هستگان نزدیکش، میرفتن پولای میت و بیت المال را جمع میکردن، وقتی میگفتن بیا حسابشون بدی، فرار میکردن پیش معاویه. و خیلی چیزهای دیگه ای که گوشه و کنار، بالاخره مرتکب جنایاتی میشدن، مرتکب گناهان کبیره می شدن، حد می خوردن، دست بریده می شد. این چیزا بود، اینجور نبود که اصلا هیچ تخلفی، هیچ عصیانی، چیزی واقع نشد. هم نسبت به مسائل شخصی، هم خانوادگی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی فسادهایی بود، اما مجموعا نظام یه نظامی بود که اسلام درش اغلبیت داشت، غالب بود، حاکم بود، جهت جهت اسلامی بود. مثل شخصی که در میان به قول معروف 360 اندام بدن یکی دو تا عضوش مریضه، اما او 360 عضو داره، اونا سالمه، جهت جهت صحیح است، داره رشد میکنه. حالا چشمش کم سو هست، گوشش کم شنوا هست، یه مثلا ناراحتی گوارشی داره، اون بیماریانی هست، اون بالاخره این داره پیش میره، زندگی میکنه، به حیاتش ادامه میده، فعالیت میکنه. پس اگه ما انتظار داشته باشیم که فرهنگ اسلامی اونچنان پیاده بشه که هیچ تخلفی نشه، همه یکسان به باورهای اسلامی معتقد باشن، ارزش‌ها رو دقیقاً رعایت کنن، چنین چیزی کل محال است. خب عکسش که فعل جمله نمازی خونده بشه، اذانی گفته بشه، عزاداری بشه، سینه زدنی بشه، نمیدونم اطعامی باشه به نام اهل بیت، نماز جمعه خونده بشه، این کافیست که جامعه ما جامعه اسلامی باشه، فرهنگ اسلامی حاکم باشه. مگه زمان شاه اینا نبود؟ زمان شاه در مسجد شاه تهران امام جمعه داشت، مسجد حسن امامی استاد دانشگاه بود، استاد دانشگاه، استاد حقوق دانشگاه، ایشون امام جمعه تهران بود، گاهی خودش گاهی هم نایبش امام نماز جمعه میخونه. تو کاخ سلطنتی اقامه عزاداری میشد، مستقیما مراسم عزاداری از کاخ شاه پخش میشد. شاه میرفت مکه با لباس احرام عکس برمیداشت در دیوار، توی روز ادارات اینا عکس شاه با احرام نشون میدادن، قرآن چاپ میکرد. دیگه چیکار کنم؟ اگه فرهنگ اسلامی با اینها احیا میشه و این حد مقبولیست، قابل قبولیست، اصلا انقلاب برای چی شد؟ این که امام داد میزد اسلام در خطر است، این نجفه چی تعبیر میکردن؟ علماء این بود اسلام، علماء نجف، ای نجف، یه چیزی میفرمودن، خاموش، این نجف خاموش، این مشهد خاموش، اسلام در خطر است. نماز جمعه اقامه میشه، عزاداری سید الشهدا میشه، شاه میره مکه لباس احرام میشه، قرآن چاپ میکنه، بهترین خط قرآنی که اون روز یافت میشد معروف بود. اون دیگه چیکار کنن؟ فرهنگ اسلامی بشه؟ پس چیه مثلا؟ خب حالا انقلاب اسلامی شد، از دوران حضرت امام تا به حال همیشه نام اسلام، پرچم اسلام، شعارهای اسلامی در و دیوار، در داخل کشور همه دنیا می دونن این کشور کشور اسلامی است، دنبال ارزش‌های اسلامی هستن. مگه چی شده که حالا امسال تازه سال فرهنگ شده؟ به تفسیری که ما کردیم یعنی فرهنگ اسلامی. حالا که معنای دیگری داشته باشه خوب آمین تصحیح خواهد فرمود، بنابراین که منظور فرهنگ اسلامی باشه. چی شده میگی؟ یا وقتی انقلاب نظرت که خواهد سلامت فرسی، آیا وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، حالا اقلیت های مذهبی رو میزنیم کنار یا اقلیت های بیدین رو، مسلمان ها نسبت به باورهای اسلامی همه مساوی شدن، یکسان بودن، ارزش های اسلامی درست رعایت می شود. با اون بیانات جذاب و نافذ امام بسیار تحول در فکر مردم، در رفتار مردم، در رفتار اجتماعی حاصل شد. اما آیا همه پذیرفتن؟ همه اعمالشون رو تصحیح کردن و دین به صورت یک فرهنگ به همین معنا که یعنی ارزش‌های نهادیانی شده و درونی شده درآمد یا نه جور دیگری بود؟ البته همه می‌دونیم که امام تا سال آخر هم آخر حیاتشون اینجور نبود که قانع شده باشن بگن دیگه اسلام کاملا اجرا شده و ما کمبودی نداریم. این تعبیر از ایشون همه میدونیم، شنیدیم که بویی از اسلام آمد. هیچ وقت ادعای ایشون نبود که حالا ما انقلاب اسلامی کردیم همه چیز شده اسلامی. حتی این تعبیر رو بکردن که بویی از اسلام. ما داریم جهت حرکت جامعه را به سوی اسلام قرار میدیم. انتظارمون اینه که هر روز یک قدمی ولو کوتاه به اسلام نزدیکتر بشه. اما به هر حال کسانی هم بودن که اصلا فرهنگ اسلامی را قبول نداشتن. خب اینایی که قبول نداشتن کی بودن؟ خب اونایی که اصلا بیدین بودند، مارکسیست بودند، لامذهب بودند، خودشون رو میگفتند، حالا هم هستند، میگن هستند، در درون جامعه کسی هم متعرضشون نمیشه، باشون کاری ندارن. اگه اونا کاری نداشته باشن، نظام باشون کاری ندارن. از اونا که توقعی نبود که بیان فرهنگ اسلامی رو بپذیرند و ارزش‌های اسلامی رو کاملا رعایت کنن، باور نداشتن که عمل بکنن. اونایی که مسلمان بودن و حتی انقلابی بودن و حتی مبارزه کرده بودن با شاه و حتی زندان رفته بودن و حتی شکنجه شده بودن، آیا همه باورهای اسلامی رو درست قبول داشتن؟ و آیا همه تلاش میکردن که ارزش‌های اسلامی رو پیاده کنن یا نه؟ حالا من تفصیلش و شواهدش رو عرض نمی کنم، باز فرض رو بر این میگذاریم که همه اینجور نبودن. بیانش و کیفیتش و اثباتش خب جلسات بحثی رو میخواه، شواهد تاریخی و کدهایی بعد آورد از سخنانشون و رفتارهاشون رو اثبات کرد که اینجور نیست. حالا فرض رو بریم، پیش فرض بحث، که نه همه اینجوری نبودن، با اینکه انقلابی بودن، رأی هم دادن به جمهوری اسلامی و با نظام شاهنشاهی هم مخالف بودن، تلاش هم کردن و ساقط کردن، اما همه اینجور نبود که واقعا بخواند همه احکام اسلام اجرا بشه. چرا؟ یهودی که نبودن، نصرانی نبودن، لامذهب نبودن، مسلمان بودن، شیعه بودن، نماز میخوندن، عزاداری سید و شهدا میکردن، اما معتقد نبودن که باید احکام اسلام اجرا بشه. دغدغه اجرای احکام اسلام نداشتن بعضی هاشون. چرا؟ بعضیشون معتقد بودن که این احکامی که ما میگیم احکام اسلام است و درست هم هست، اما احکام تاریخمند است، یعنی برای یک زمان معینی نازل شده بود، دورانش گذشت. مثل داروییست، یه وقتی بسیار مفید بود، سلامتی شفا بخش بود، اما وقتی تاریخ مصرفش میگذره دیگه مضر، باید بذارش کنم. گروه برجستشون که صاف و صریح میگفتن مجاهدین بودن، صاف و صریح میگفتن اسلام مقدس است، قرآن هم قبول داریم، حجاب هم قبول داریم، زناشون هم حجاب داشتن. الانش هم هنوز اینایی که در رئیس کارهای مجاهدین هستن زناشون حجاب داره، ولو در فرانسه زندگی میکنند یا در جای دیگری، اما الانش هم حجاب دارن، اینو قبول داریم. اما بسیاری از این احکام اسلام که توی این رساله های عملیه می نویسند و مراجع می گند و این هر را این مال اون زمان ها بود، امروز دنیا نمی پسنده، نمی پذیره، نمی شه اجرا کرد، و چون نمی شه ما باور نمی کنیم که اسلام هم همچه درخواستی داشتی. باز نمونه بارزش احکام جزایی اسلام، احکام کیفری. امروز شما فرض کنید که هر دختر و پسری که رابطه نامشروعی یک بار برقرار کردن باید بیارن در بین در میدان وسط شهر بندازن اونا رو تازیانه بزنن. اگه بنا باشه این کار اجرا بشه چی میشه؟ بسیاری از خانواده ها رسوا میشن، افتضاح میشه، من اصلا آشوب میشه، شورش میکنن مردم، این کارو چی میکنید؟ نه وحشیگریه، چوب زدن یعنی چی؟ اینه که یک جایی هم که وقتی قاضی دیگه ناچار بشه حکم بده به اجراء حد، دارم تو زندان یه جایی مخفی خصوصی حد اکثر دوتا پاسدار هستن، اونجا سرطایش هم میرن، من نمیشه اینا اجرا کنت جانی. یه همچه احکامی را نمیشه ما الان بیاییم علم کنیم آقا میخواد فرهنگ اسلامی حاکم بشه، یعنی احکام اسلام باید اجرا بشه، یعنی باید اینا کن دوز چهار تنگوش شبه بباره. اگه اینجور بشه درصدی از طبقه کارگر و مؤثر جامعه بیکار میشن، رسوا میشن دیگه، تا آخر زندگیشون قدرت کار کردن از دست میده. این صحبت یکی دوتا نیست که، قابل اجرا نیست. پس معلوم میشه اصلا اسلام خدای حکیم قانون رو نازل کرده، برای امروز نازل نکرده. مال اون وقتایی بود که حالا در طول سال یکی دو تا یه جای اتفاق میافتاد و اونم تحت المقدور اثبات نمیشد و اقرار میکردن میگفتن اشتباه کردی و فلان، و تا شرعا ثابت میشد چاره نبود اجرای حد میشد، یکی دو تا اتفاق میافتاد. امروزه که بینا باشه این کارا بشه اصلا جامعه به هم میریزه. بنابراین احکام اسلام یک دسته اینجور میگه صاف تاریخمند بوده، تاریخ مصرفیش گذشته، آقا امروز فکر دیگری کن، کار میرسه به اینجایی که مثلا کسی که سابقه طلبگی هم داره میگه که امروز اون رساله عملی قرآن رساله عملیه محمد بود، گذشت وقتش، امروز ما یک رساله عملیه دیگری میخواییم. به درد امروز نمیگه خدا دروغه، پیغمبر دروغه، قرآن دروغه، نه اینا همه چی درسته. نمیگه احکام قرآن نباید اجرا بشه، نمیگه دور وقتش گذشته، مال حالا نه. اگر کسانی واکاوی بشه دلها و افکار و نوشته ها و گفتارها و لابلای سخنان و اینها، دست میاد که عده اینها کم نیست. تنها همین گروه نامدار مجاهدین نیستن که اینجور عقیده شونه. در دیگران هم رگ و ریشه هایی از این تفکر وجود داره. ممکنه قیافه های خیلی حق به جانبی هم داشته باشه. ممکنه امامه هم سرشون باشه. بالاتر از این هم میشه گفت، من دیگه نمیگم، خود شما الان تو ذهنتون میاد که عنوان های مهمتر از اینا هم داشته باشن. تایی داری میشه که یه احکام نمیشه. مثل تصاوی ارث زن و مرد، بعضی ها تصریح کردن اعدلوه و اقرب للتقوی، میگه این باید مساوی باشه. قرآن استناد میکنه. این یه مانع است از اجراء فرهنگ اسلامی حاکم شدن بر. باورشون نیست که این احکام امروز باید اجرا میشه. این یه دست. یه دسته دیگه معتقدن که نه، این احکام یه خود انعطاف داره. الان هم اینا احکام قید زمانی نداشته. این معنای تاریخ بند بودن اینه که از اول قید زمانی داشته، برای تای زمان خاصی نازل شده بوده. اصلا من میگم نه، قید زمانی نداره، اما یه راههایی برای فرار وجود داره. عناوین ثانویه اقتضا میکند که یا تعطیل بشه یا عوض بشه. این هم یک گروهی هم دارم و خیلی معطلتون نکنم، وقت دیر نشه. این هم یه دسته است. یه دسته دیگه میگن نه، احکام تقسیم بندی یادتون نره، تفاوت بین گروه ها. یه دسته سوم میگن احکام ثابت، حالا هم باید اجرا بشه. امروز هم همین احکام است، اما راه اجراش این است فقط منحصر به این که خود مردم فکرشون عوض بشه و بخواد اجرا بشه، اما وظیفه دولت دخالت در اینها نیست. وظیفه دولت همون چیزی که همه دولت‌های دنیا دارن، حفظ امنیت، تأمین نیازمندی‌های ضروری همه جامعه و چیزهای از این قبیل. همه جای دنیا میگن دولت یعنی ارزاق مردم تهیه بشه، بهداشت تأمین بشه، عرض کنم که امنیت داخلی خارجی دفاعی، اینا کار به دولت. اما اینکه مردم دینشون رواج پیدا کنن، اون درست باید دینشون حفظ بشه، به ما چه مربوطه؟ کار آخونداست. وظیفه دولت اینه که همون چیزایی که همه دولت‌های دنیا وظیفه خودشون می‌دونن رو تأمین کنن. آخرش این است که یعنی نیازمندی‌های مادی، پیشرفت هم که میگن یعنی پیشرفت مادی دنیایی. دیگه چیزی مربوط به دولتی نیست. باز فرض را بر این میگذاریم، ممکنه من اشتباه بفهمم، فرض را بر این میگذاریم که دولت مردان ما کمابیش چنین فکر میکنن. کمابیش. البته کدهایی داره که تصریح کردن. مواردی صریحاً گفتن اینا به ما ربطی نداره. اینا هست کار وظیفه روحانیت به ما ربطی. حالا میشه یا نمیشه بری سراغ آخوندا ببینی میتونن یا نمیتونن. کار اون هست. کار ما تأمین نیازمندی های مادی، مبارزه با بیکاری، مبارزه با تورم و چیزهای از این فامیلی. اون وقت در صدد برمیان که سیاست های اتخاذ کنن تا این وظایف خودشون رو که برای خودشون وظیفه میدانند اینها را بتونن عملی کنند. اینجا اختلاف سلیقه های سیاسی پیش میاد. یک گروه سیاسی هستند که معمولا اینا میگن تندرو هستند، رادیکال هستند، نمچی. اینا میگن باید در مقابل همه دنیا ایستاد و مقاومت کرد و از این حرفا خودمون باید کار بکنیم، خودمون مشکلاتمون رو حل کنیم. به دوام شد، حاضریم با دوام وایسیم، جنگ هم به ما تحمیل میشه، میپذیریم، زیر بارش میریم، تحمل میکنیم مشکلاتش. این یه دستان یه سلیقه ایه، ولی همینه، اونا هم سلیقه شون همینه که بالاخره باید با بیکاری مبارزه کرد، با تورم، مردم باید سطح زندگیشون بیاد بالا. چه کار کنیم؟ کار بیشتر کنیم، علم بیشتر پیشرفت کنه، تکنولوژی بیشتر پیشرفت کنه، اما بالاخره حاصلش همینه، زندگی مردم بهتر میشه. معنویات اینا به ما ربطی نداره. راه سیاست یعنی تأمین خواسته های مادی مردم. یه عده دیگه میگن نه، اینا راه درستی نیست، اینا از دیوار بالا رفتن، از راه خودش وارد میشه. دیپلماسی، بشینید بحث کنید، اونا هم آدمن، فکر دارن، دنبال دردسر نمیگردن را خودتون، خودشون. شما اشتباه میکنید، خیال میکنید همه دشمنن، همه، اما اونا دنبال منافع اقتصادیشونه. ببینن از راه نفت یا معادن یا چیزای دیگری بازار تجارت ایران میتونن استفاده کنن، دیگه دشمنی ندارن. اینا که القا کردن به شما، اینا این تندروها هستن، اینجوری نیست. باید نشست و باشون صحبت کرد با رعایت ادب، احترام، البته اونا هم آدم هم، باید احترامشون کرد. بی خودی دشمن را خودتون نتراشید، بشینید بحث کنید، مذاکره کنید. اونا هم وقتی دیدن منافعشون تأمین میشه، دیگه با شما کاری ندارن، کنار میان باشون، حتی کمک هم میکنن، چون منافع پیشرفته اونها متوقف است بر پیشرفت مرحله شما. یعنی چی؟ یعنی اونها وقتی دنبال منافع خودشون هم میگردن، باید اول سعی کنن شما یه مقداری سطح زندگیتون بیاد بالا. اونا میخوان مثلا خودروی گران قیمت بفروشن، تولید میکنن میخوان بفروشن دیگه. بفروشن یعنی باید بازاری داشته باشن، ایران هم یه بازاری. وقتی ایرانی بخوان خودروی گران قیمت تهیه کنه، باید توانشو داشته باشیم. پس اول باید سعی کنن دی خود توان اقتصادی مردم رو بیارن بالا، تا بتونن در مرحله بعد استفاده های بیشتر و عمیق‌تر و پایدارتر رو اینها ببرن. اگه گاهی کمک میکنن، وام میدن، صندوق بین‌المللی وام میده، کمک هایی رو میدنن، چی میکنن، گاهی کمک های تکنولوژیک میکنن، علمی میکنن، اینا رای رضای خدا نیست. اینا برای اینه که شما خود قدرت خریدتون بیاد بالا، تا بتونید جنسای گران قیمتشون بیشتر بخرید، سود بیشتر اونا ببره. بعضی ها ساده هست که میگه عجب مردم واقعا منصفی هستن، بشر دوست هستن، چقدر به ما وام میدن با نرخ ارزان. ما در داخل کشورمون با نرخ 30% وام میدیم، اونا 5% میدن، 7% به ما میدن. چقدر مردم خوبی هستن اینا، خیلی بشر دوسته. غافل از اینکه اون وام رو میده برای چیزی میده که قدرت خرید اجناس بعدی شما را بیشتر کنه. اونا حساب شده کار میکنه، منت سر شما نمیزن که حالا صندوق بین‌المللی به شما وام میده، کاملا حساب شده وام برای چی بدن، در چه حدی، به چه کسانی، که نهایتا اون سود بعدی بیشتر براشون بیده. بالاخره اینم یه گروهی هن، کسانی معتقدن که برای پیشرفت کشور، یعنی که زندگی مردم بهتر بشه، پولدارتر بشن، راحتتر زندگی کنن، قدرت خریدشون بیشتر بشه. راهش اینه که مذاکره کنی، کنار بیاییم باش، چوبا رو بندازیم، سلاح رو بگذاریم زمین، با ادب، با احترام بگیم شما متمدنید، شما پیشرفته هستید، شما با ادبید. بالاخره گاهی هم هندو را زیر بغلشون میذاریم تا اونها هم بیان با ادب با شما مذاکره کنن و نهایتا منافع مادی طرفین تامین بشه، بشه برد برد، هم شما استفاده کنید هم اونا. اونا هم دنبال منفعت خودشونه. منفعتی هم که بی درد سر و بی جنگ حاصل بشه برای اونا مطلوب داره. چه دایی دارم بیان سربازشون رو بفرستن در افغانستان کشته بشه یا جایی در عراق کشته بشه، این بشه با مذاکره حل کنن، چرا نکنن؟ ما دیگه که ما راهش رو پیدا نکردیم، میخوام از دیوار بالا بریم و اینجوریش. اگر راه صحیحش رو پیدا کنیم بشیم مذاکره کنیم، اما این دعوه داره داخل زبون همدیگه رو میفهمیم. این آقا شما مال منفعت تو میاد، بسم الله بیاد با هم کمک میکنیم، یه سهمی ما میبریم یه سهمی هم شما، دعوه رو کنیم. سلیقه سیاسی است. یک گروه اینجور فکر میکنن، فرض رو بنی میزنیم که هر دو فقط خیر مردم رو میخوان، هیچ مسئله دیگری در کار نیست، منفعت شخصی، خانوادگی، پسر، داماد، این حرفا اصلا مطرح نیست، فقط خیر مردم. اما اینا خیر مردم اینجوری میبینن، اونا میگن ما باید عزت داشته باشیم، زیر بار نریم، اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، اونا میگن نه، باید تعامل داشته باشیم، مذاکره کنیم، یه درد سر حل کنیم قضایا. این دو تا این مسئله اقتصادش بود. وقتی فهمیدن اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی با مدیریت جهانی در بین اینها یک سلیقه سیاسی را مطرح کردم که هم اقتصاد مقاومتی باشه با عزم ملی، یعنی باید کاری کنیم که همه مردم بخوان، فقط پولدارا دنباله نباشن جیب خودشون رو پر کنن جیب دیگران خالی بشه، و برای این کار باید مدیریت جهادی باشه. حالا دیگران اسمش رو بگذارن از دیوار بالا رفتن، بالاخره همینه بخواد جهادی عمل کنن، این دنگ و فنگ ها اینو کلا سرتون میزنن. خیال میکنید شما مذاکره میکنید و منفعت شما تأمین میشه، برد برد میشه، برد باختی قطعی است، متوجه نیستید، حالا تجربه کنید تا بفهمید. همه اینا باید مربوط به همون کلمه اولیشه، اقتصاد. مسئله دوم فرهنگ. این یعنی چی؟ و اینکه این مهمتره یعنی چی؟ این بر میگرده آقا به یه مسئله اصلی که درسته ما بحث نمی کنیم، اما یه قضاوت های ناآگاهانه، ارتکازی، نانویسا کما بیش داریم. همین بند خودم حساب بکنم، صبح که از خواب پا میشم اول فکر اینم که صبحانه چی بخورم، بعد چه کاری انجام بدم که درآمدی داشته باشه برای خودم، برای زن و بچه‌ام، راحت زندگی کنم، خونمون مشکلی نداشته باشه، یخچال خراب نباشه، بخاری هم نداشته باشه. حالا اینا هستم یا نه؟ اول که بیدار میشم چی کنم؟ میگه آیا خدا از من راضی است یا نه؟ من تجربه خودم رو خبر دارم، شما خودتون فکر کنید. از خوب سابقه تا شب که میخوابم، در بینش هرچی تلاش کردم شب که میخوابم، آخرین فکری که به ذهنم میگذره اینه که امروز چقدر درآمد داشتیم، چقدر سود داشتیم، چی کارو پرداخت شد یا نه، واخاص نشه. به عنوان یک کاسه برز میکنم یه فردا عادیه. یا درسی که داشتم امروز قبول شد، خوب درس القا شد، بعضی بچه حاضرین گفتن که نه این استاد امروز مطالعه نکرده بود درست نتونست بیان کنه اشکالا رو جوابای حسابی نبود، قانع نشدیم. حالا عکس در کار خودش کتابی نوشتم، حق و تعلیفش دریافت شد یا نم، مشتری داره یا نداره، کی بهتر میخره، کی بهتر می... آخر شب که فکر میکنم، باز فکر اینم که دارم خواب میرم، حالا چقدر سود داشتن اگه مثلا مشکلی در خانواده بود حل شد یا نشد، بچه ها شهریه دانشگاهشون پرداخت شد نشد و الی آخر. از این قبیله. یا آخرین نگرانی من که شب دارم خواب میرم میخوام خورخورم بلند بشه، نگرانی اینه که آیا امروز کاری کردم خدا راضی بود یا نبود. کدومشه؟ بدون شک کسانی هستن در تمام شبانه روزشون مراقب هستن، میخوان تکامل معنوی پیدا کنن، میخوان تقرب به خدا پیدا کنه. همیشه یاد خدا هستن، ایستاده نشسته قیامن قعودن و علی جنوبهم، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، لا تجارتون لا درسون لا تدرسون ولا تدریسون عن ذکر الله و الی آخر. به طور قطع هستن که این کسان. اما گفتیم فرهنگ این است که عمومیت داشته باشه و نهادینه بشه. ما فرهنگمون فرهنگ مادی است یا معنوی است؟ اون انگیزه اصلی که شبانه روز ما رو به حرکت در میاره تامین نیازهای مادی مونه اصالتاً یا نه؟ اول ما دنبال پیشرفت معنوی هستیم. دغدغه ما اینه که نکنه خدا راضی نباشه، نکنه خدا غضب کنه. در سایه او البته وظایفی داریم، کسب و کار باید بکنیم، درس باید بگیم، آبادانی باید ایجاد بکنیم، خدمت به مردم بکنیم، بهداشت رای، همه اینا هست. اما در زیر چت فرمان خدا و اطاعت خدا و تقرب به خدا. حقیقت این است که، حالا من میگم حقیقت این است، با سند قطعی ندارم نشان میدم، قیاس به نفس میکنه. اکثریت قریب به اتفاق جامعه ما اکثر نیروشون صرف مسائل مادی میشه. اهتمام معنویات خیلی ضعیف. درصد که حساب بکنیم پخش کنیم و همه مردم عرض میکنم، البته افرادی هم هستن استثنان، اصلی ترین مسئله شون هم هست اطاعت خداست. یریدون وجه الله ابتغاء مرضات الله، زندگیشون همینه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و محیای و مماتی، زندگی و مرگم لله رب العالمین، هستم اینجورم. اما ما اکثرا مایی که مثل من اینجور نیست. ما دنبالشی هستیم، اول شکم، رفاه زندگی، جسارت مسائل سیکس و چیزهای دیگر از این قبیل، و در رأسشون شهرت، مقام، ریاست، نفوذ کلمه، همه چیز را کسانی فدای پست و مقام میکنن، حتی حاضرن زهد و تقوا هم داشته باشن، به اصطلاح زندگی ساده، برای اینکه مردم دوستشون بدارن به پست و مقام برسن. مشکل اصلی اینجاست که ما مسئله اصلی زندگیمون را همین زندگی بدن و لذایز مادی و بهره‌های دنیوی قرار دادیم. زندگی را همین میدونیم، بعد میگیم مرگ است. این زندگی است، بچه مرگ دیگه. انهی الله حیاتنا الدنیا نموت و نه. قرآن منطقی دیگه نیداریم. میگه وقتی رفتن اون عالم و تازه میگه یا لیتنی قدم تو لحیاتی، اونی که گذشت که زندگی نبود، ای کاش برای زندگی فکری کرده بوده. انت دارن آخرته انت دار لحیل حیران، ان لام تأکید ضمیر فصل خبر محلا بلام، ان الدار الاخرته لهیل حیوان، حیات فقط اونی. همه دنبال سعادتیم، اما قرآن میگه اما الذین سعدوا ففی الجنه، سعادت لانه کسانی که اهل بهشت بهش رفتن، اونجا سعادت حقیقی است. اینا که سعادت تو شقاوت بینید. این فرهنگ، این فرهنگ اصلی اینه. این درست جا نیفتاده. خیلی از ماهایی که میبایست این فرهنگ رو در جامعه جا بیندازیم، مروجش باشیم، نقش پیغمبر و امام رو جانشین اونها رو ایفا کنیم، خودمون برعکسش عمل میکنیم. اون نتیجه معلومه چه خواهد شد. اینه که از تیپ ما هم با همین امامه ها وقتی در رأس قدرت دولت قرار میگیرن یه جوری دیگه رفتار میکنه، یه حرفای عجیب غریب میزنه، که انه تغییر ماهیت میده. تا تو مدرسه هستن قرآن و حدیث و معنویات و فلان و عجیب، اما اونجا که روی صندلی قرار میگیره اینجا عوض میشه، انگار نه انقلابی شدی نه اسلامی مطرح بودی، نه وظیفه دولت حفظ اسلام است، نه اجرای احکام اسلامی به ما مربوطی. یه خورده صافتر، یه خورده کارمون پیش بره، آقا بعضی کارها اول انقلاب انجام گرفت بیجا بود، مثلا مثل تسخیر لانه جاسوس، اونجا با مذاکره حل میکردی. اگه اون دعوارا رو نمیانداختی این همه مشکلات آمریکا و آرما درست نمیکرد. اشتباه کرد، روش نمیشه بگه امام اشتباه کرد، بعضی کارها انجام شد که اشتباه کرد. خب اون وقت از دیوار لانه جاسوسی رفتن برای نمیدن برای مذاکره کنن اجازه بپرسن. خب بدکاری کردی، بیادبی کردی دیگه. بالاخره اینجا خانه اوناست، ملکشونه. سفارت هر کشوری هر جای دنیا باشی ملک اون شب اون کشور. ورود در خانه دیگران بی اجازهش ممنوعه. این وحشیگریست. بدکاری کردی، ما عوض بودم. مش بچه به تربیت بودن این کارا رو کردن. حالا بعد از گذشتن این حرفا بابا بشینن آدم های بزرگ حسابی، نه بچه بچه های بی سواد یا کم سواد، آدم های تحصیل کرده که دکترای از انگلیس باید داشته باشن، اونا بشینن قشنگ با هم صحبت کنن، بگن، بخندن، گل بگن، گل بشنن، مذاکره کنن، قضیه رو حل کنن، بالاخره مصالحه کنن. تا کی بخواد با آمریکا در بیافتیم و دعوا کنیم و خیلی فوش و فوش کنیم؟ اصلا فوش دادن بده. اصلا آدم حسابی نباید زبانش به حرف زشت آلوده بشه. این چیه مرگ بر چی؟ اصلا اون آقا رئیس جمهور اسواق اونگه من اصلا از مرگ گفتن بدم میام. یعنی چی؟ یعنی امام اشتباه کرد، انقلابیون اشتباه کردن، بی خود ما علیه شاه قیام کردیم، بی خود اینقدر کشته دادیم، 8 سال جنگ تحمل کردیم، همش اشتباه هم داریشتیم. هر چی میشه زودتر برگردیم. اشتباه رو جبران. چرا؟ برای اینکه ضررهای مادی داشت. ما میتونستیم منافع مادیمون را تأمین کنیم. مگه دولت عربستان منافعش چی شده؟ ریالش قیمتش محفوظه، شهرهاشون داره آباد میشه، این هتل هایی که اطراف مکه و مدینه میساختن میگه نمیبینید اینا چی شده؟ اینا رو مقایسه کنید با مهمون سرایی که 50 سال پیش بود، اسم اردنی بود، یه سوراخی که داشت. حالا این هتل های عظیم اینا به کمک آمریکایی هست اینا داره ساخته میشه یا انگلیس هست. من دارم پیشتر میکنن، پولشون هم قیمت خودشون داره، ارزش خودشون تو اقتصاد بازار داره. نه جنگی کردن، نه پشت و کشتاری دادن، راحت دارن زندگی میکنن. شما هم همیتو ما اشتباه کردیم، هم کشته دادیم، هم خرابی دادیم، هم اقتصادمون عقب نشین کرد، هم پول ملیمون ارزشش از ارزش افتاد. هر چی زودتر برگردیم، ما توبه کنیم. مگه توبه در قرآن تعیین نشده؟ هر وقت احساس کردید خطر کردید همونجا جلوی خطر رو بگیرید دیگه. این لجبازیه که بگیم نه ما بازم انقلابی هستیم. نه بابا، دیپلمات بشید. چرا میگید من دیپلمات نیستم انقلابی هستم؟ انقلابی یعنی از دیوار بالا رفتن. دیپلماسی یعنی از در وارد شدن، مذاکره کردن، بحث کردن. چرا بی خودی شما خودتون به زحمت میزید؟ وقتی میشه از در وارد بشه، چرا آدم از دیوار بره؟ این همه درد سر برای خودش. این منشأش چیه این دوتا اختلاف؟ ما برای شکم آفریده شدیم یا برای خدا؟ اینو باید اگه فرهنگ ما این شد که ما آفریده شدیم برای اینکه خوش بگذرانیم در اینجا، این یه فرهنگ است. این هی الا حیات دنیا، همینه دیگه. هر چی اینجا استفاده نکنید از کیسه‌تون رفته. یه فرهنگ دیگه اینه که و مال حیات دنیا الا متاع الغرور، ولا تغرنكم الحیات الدنیا، انما اموالكم و اولادكم فتنه، ان من ازواجكم و اولادكم عدوا لكم. اون میگه من تو زندگی میکنم برای اینکه بچه هم راحت بشن، تا هفت پشت آیندم باید تأمین بشن. این دو فرهنگ است. این مسئله اول باید حل بشه، اون وقت دنبالش خیلی چیزا خود به خود حل میشه یا حلش آسان میشه. ما متاسفانه هنوز اندر خم یک کوچه ایم. پروردگارا را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین رو زفتون بفرم، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار، قلب مقدس من یه اساس همه ما راضی و خوشنود بفرما. صلی الله علی محمد و علی آله.